خب سلام و درود و خسته نباشید به همگی. ترانه‌ای که شنیدید نان و آزادی برای همه از روی یوتیوب پیدا کردیم و نوشته که توسط کمیته هماهنگی دانشگاه بابل اونجا گذاشته شده. خوش اومدید به برنامه. همانطور که در گذشته بهش اشاره کردیم، می‌خوایم که یک سری برنامه‌های ویژه‌ای در ارتباط با اقتصاد و مخصوصاً اقتصاد آلترناتیو برای شما تهیه کنیم و در همین راستا ما امروز یک مهمون داریم، آقای سیاوش دانشور از دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیست کارگری که یک سری از این سوالات در مورد اقتصاد آلترناتیو رو حاضر شدن و بهشون در واقع پاسخ بدن. آقای سیاوش دانشور خوش اومدید به برنامه‌مون.
خیلی متشکرم. من به شما و همکاران عزیزتون سلام عرض می‌کنم، همینطور شنوندگان برنامه‌تون.
خب آقای دانشور، ما از اول تاریخ شاهد برابری طلبی هستیم، شاهد مبارزه با طبقات موجود هستیم، در واقع دنیای مدرن شاهد جنبش چپ هستیم که در مقابل سیستم سرمایه‌داری ایستاده و همین امروز هم تحقیقات ما واضحی نشون میده که سر تا سر دنیا جوانان هم مقابل این سیستم وایستادند و دنبال یک دنیای دیگه ای میگردن. در همین حال این دنیا رو خیلی سخت میشه تصور کرد و در واقع سیستم آلترناتیو اقتصادی رو خیلی سخت میشه تصور کرد و میخوام در مورد این سیستم آلترناتیو از شما بپرسم، اگه میتونید یک مقدمه‌ای به ما بدید و مخصوصا در ارتباط با ایران برای ما اگه میتونید توضیح بدید که چگونه میشه همچین اقتصادی رو داشت.
زمین تشکر مجدد. من به خاطر اینکه به بحثمون مربوطه دوست دارم نکته‌ای رو تصریح بکنم. وقتی شما دارین از جنبش چپ حرف میزنین، چپ یک کلمه بسیار باز و چتریه که از جناح چپ بورژوازی تا کسایی که خواستن همین نظام رو اصلاح بکنن و انواع اقسام برها جنبش های مختلف ممکنه به خودشون چپ بگن تا حتی مارکسیستا، حتما مد نظر شما جنبش سوسیالیستی طبقه کارگره و من به عنوان یک کمونیست کارگری اونانی مارکسیست خودم متعلق به یه جنبش معینی میدونم و یه رگه و یه گرایش خاصی که برای میخواد سرمایه‌داری رو سرنگون بکنه، کل این نظام و هیچ گوشش رو نمیخواد و میخواد یه نظام اجتماعی متمایز رو بیاره. اگه بس بر سر آلترناتیو اساسا اجتماعیه، فقط اقتصادی نمیتونه باشه. و نکته دوم اینه که یک اقتصاد آلترناتیو علی‌القاعده در چارچوب نظام سرمایه‌داری به دست نمیاد، چون مادام که این نظام هست، چون یه عده معتقدن که به عنوان مثال آقای اوباما اومده به عنوان اگه بانک ها رو بیلات میکنن یا یه کارهای دیگه میکنن سرمایه رو حمایت میکنن، یه عده بهش میگن سوسیالیستی، یا اگه بازار بورس کارش به اصطلاح کفگیریش به تاییدیگ میخوره و دولت حمایتش میکنه میگن دوباره برگشتیم به سوسیالیسم، یا هر نوع دولتگیرایی اقتصادی رو معادل سوسیالیسم میدونن. حتی یه عده زیادی از احزاب پروسوی طرفدار شوروی و حتی احزاب چپ امروزی سوسیالیسم معادل دولتی کردن میدونن، یعنی مالکیت رو از تک سرمایه دارن بگیرین و سرمایه متعدد نداشته باشیم و یه سرمایه واحد که دولت و اونم سازمان میده، اکونومی پلان بهش گفتن و برنامه اقتصادی رو برای از بالا سازمان به این گفتن سوسیالیسم. ما سوسیالیسم رو اینو نمیبینیم و مارکس اساسا به چنین چیزی سوسیالیسم نگفته. در این چه اقتصاد آلترناتیو از در چارچوب نظام سرمایه‌داری ایجاد نمیشه، نه در چارچوب سوسیال دموکراسی، اقتصاد نوع کینزی، دولت‌های رفاه و هر نوع دولتگرایی اقتصادی نوع شورویش و نوع تمام کسایی که تو دنیا به خودشون سوسیالیست گفتن. یه نظام اجتماعی متمایز بدون باید از نظر سیاسی قدرت سیاسی سرمایه‌داری رو سرنگون بکنه، یعنی دولت بورژوایی رو باید در هم کوبید سرنگونش کرد تا بشه و اون فقط از نظر ما از طریق انقلاب کارگری ممکنه و اونم انقلاب باید انقلاب طبقه کارگر باشه و حزب سیاسیش و یه جنبش طبقاتی متمایزه که با تمام جنبش‌های موجود توی جامعه فرق داره و حرف دیگه میزنه، چون بقیه جنبش‌ها علارغم اینکه اصلاحاتی میخوان، بهبودی در وضع زندگی میخوان، بشر میخوان بهتر زندگی بکنه، حقوق بشر میخوان یا هر چی میگن، ما هر چقدر تایید بکنیم در مقابل دیکتاتوری و غیره و غیره که میکنیم حتما بهتره، ولی متمایز با انقلاب کارگری، با انقلاب سوسیالیستی، چون بحث انقلاب سوسیالیستی اساسا علیه ارکان این نظامه. و در نتیجه شما باید از نظر سیاسی اول قدرت رو بگیرین تا بتونین تو مرحله بعدی، توی گام بعدی دقیق تر اگه بگم، دست ببریم مناسبات اقتصادی جامعه، مناسباتی که توی این جامعه به حال وجود داره، ارکان مشخصی داره، از اول سرمایه‌داری تا امروز در دو قرن گذشته دست کم اینا بر این اساس بوده که شما باید کارتون رو بیاین تو بازار بفروشین، نیروی کارتون رو در قبالش مزد بگیرین. و این نظام وقتی دقیق میشین، علارغم تمام پیچیدگی و تقسیم کارش، مبتنی به بردگی مزدی و مالکیت خصوصیه، همون تضاد اساسی که مارکس توش بهش اشاره میکنه در کاپیتال و در تمام ادبیات مارکسیستی، این وجود داره توی این نظام علارغم هر پیشرفتش، از آمریکای دموکراتیک تا ایران اختناق زده اسلامی یک شرایطی، یک وضعیت، یک قانون داره عمل میکنه. قانون قانون هم باشه، سرمایه است، قانون بردگی مزدی، سرکوب سیاسی، تفاوت سرمایه داریهای مختلف بر اساس جایگاهی که تو تقسیم کار جهانی دارن و کل سرمایه اجتماعی بتونه سودش رو ببره و از کانال خودش پخش بده. چه بحث قدرت سیاسی یک گامه و بحث دوم مسئله انقلاب اقتصادی و اونم اینه که شما بیاین دست ببرین به مالکیت خصوصی، مالکیت خصوصی رو به اصطلاح لغو کنین که اونم به جاش نباید مالکیت دولتی رو بذارین، باید مالکیت اشتراکی رو بذارین، یعنی کل ثروت اجتماعی به دارایی مشترک همه جامعه تبدیل بشه، درست مثل اینکه چطور شما توی خانواده همه وسایلی که دارین، ثروتی که دارین، بین خواهر، برادر، پدر، مادر، خاله، عمو، غیر و غیر تقسیم نشده، همه به همه تعلق داره، تو خانواده همه دارن استفاده میکنن. اگه جامعه خانواده بزرگ فرض بکنین، اون کل اون ثروت اجتماعی، اونی که از کار تولید میشه، اونی که از زمین در میاد، اونی که از برها منابع طبیعی و غیر و غیره، به همه تعلق داره، حق بهره برداری از اون در اختیار همه است و در نتیجه شما میتونید یه اقتصادی رو سازمان بدین که مبتنی به مالکیت نباشه، مالکیت خصوصی، یه اقلیت چند درصدی صاحب همه چیز باشن، یه اکثریتی فاقد مالکیت باشن. در واقع با لغو مالکیت خصوصی سرمایه‌داری شما می مالکیت رو به عموم مردم برمیگردونین. شما باید بردگی مزدی رو در اثر این انقلاب لغو بکنین، یعنی ما رابطه مزدی رو که به اصطلاح از سرمایه، از وجود اجتماعی سرمایه در میگه، کنار بندازیم، یعنی که شما در قبال کارتون پول نگیرین، بلکه کاری که میکنین به خودتون، یکی برای رفع نیاز خودتونه و خودتون به عنوان یک فرد و یک عضوی از جامعه و برای رفع نیاز جامعه است، و از اینجا به این نتیجه میرسین که شما کار رو در جامعه بر اساس رفع نیاز جامعه، رفع نیاز مردم، رفع نیاز شهروندان سازمان میدین، تولید رو بر این اساس سازمان میدین، در صورتی که در سرمایه داری امروز کار رو برای سود، انباشت سرمایه، اگه شما یه سرمایه دار باشین یه جا کارتون به اصطلاح سود نداشته باشه، خب بیزنستون رو میبندین میرین پی کارتون، کارخونه ای که خیلی چیزا به درد میخوره ولی میندازنش رو به خاطر اینکه سوددهی نداره، خیلی صنایع ورشکست میشن، میگن به درد نمیخوره، میرن چیز جدید میذارن، ولی وقتی دقیق میشین میبینن رقابت سرمایه ها هستش و این سرمایه ها دارن توی جنگی که به اصطلاح بیشتر به قانون جنگل شبیه، در متن دموکراسی و پارلمانتاریسم و قانون و حقوق و قضا و همه اینا پیش میره، ولی در اساس همون استثمار طبقاتی، همون به اصطلاح چارچوب میچرخه. و یه نظام آلترناتیو نهایتا باید نه فقط بردگی مزدی رو بر بندازه، نه فقط باید مالکیت خصوصی رو بر بندازه، بلکه باید نفس طبقات و نفس دولت رو بتونه بر بندازه، چون طبقات همونطور که خودتون مطلع هستین در طول تاریخ زمانی به وجود اومد که یه عده پیدا شدن از کار اضافی یه عده دیگر رو به اصطلاح به زور تصاحب کردن، به خاطر اینکه اونو نگه دارن به قدرت یه احتیاج داشتن، به این احتیاج داشتن که به یه عده دیگه زور بگن، در نتیجه دولت به وجود اومد، اتوریته به وجود اومد، قدرت مافوق شهروند به وجود اومد، یواش یواش برابری و اینا از بین رفت، تبعیض به وجود اومد، ارگان سرکوب به وجود اومد، قوانین مبتنی به اون به وجود اومد و همینطوری اومده جلو ما این نظام طبقاتی رو که شما ابتدا سوالتون گفتین از اول تاریخ داشتیم در اشکال مختلفی که امروز سرمایه‌داری پیشرفته است ما داریم اینو، و همون حکم عمومی، قانونمندی عمومی داره حکم میکنه، و انقلاب کارگری، انقلاب کمونیستی، انقلاب طبقه کارگر هدفی دیگه ای نداره به جز اینکه آخرین بردگی جامعه طبقاتی رو، متأخرترین نوع بردگی رو، یعنی بردگی مزدی رو ور بندازه. اگه شما یک تعریف بسیار کوتاه از کمونیسم بدین، از کمونیسمی که ما ازش حرف میزنیم، کمونیسم مارکسیستی، کمونیسم کارگری، یعنی جنبشی برای الغای کار مزدی، امهای طبقات، نفی مالکیت خصوصی و سازمان دادن جامعه‌ای که به هر حال چه فرد چه جمع بتونه توش شکوفا بشه، خلاقیت داشته باشه و تولید اقتصاد و سیاست اون جامعه بر اساس دخالت آحاد شهروندان و رفع نیاز شهروندانه.
خیلی ممنون، درسته. یک سوال در واقع دو تا سوال دارم. یه سوال کوچیکی دارم در مورد مالکیت خصوصی. آیا فرقی میگذارید بین مالکیت خصوصی فردی و مالکیت خصوصی نهادی؟ مثلا بانک الان در دست یه شرکت افتاده، همه اون پولایی که اونجا هست دست یه شرکته، ولی مثلا فرق، آیا فرقی بین این هست و فرق بین این که مثلا یکی کار میکنه اون وقت یه چیزی بهش داده میشه به خاطر اون کار، حالا هر چی اون باشه، مثلا بالاخره یه ماشین میگیره یا یه نمیدونم لباس میخره یا هر چیزی؟ چون خیلی نقدشون از این جناح میاد که میگن که من اگه کمونیستا میگن که من نمیتونم مثلا لباس خودم رو داشته باشم، یا آیا همچین چیزیه؟ یعنی دقیقا اگه میشه اینو یه توضیح مختصری بدید در این رابطه. و دو سوال بعدی من اینه که آیا این مشکل عملی ایجاد نمیکنه در اقتصاد جهانی سرمایه داری؟ اگر ایران همین الان بیاد همون گام اولی که شما گفتین رو برداره و انقلاب در واقع قدرت سیاسی رو بتونه یه جریان کمونیستی بگیره، اون وقت این تناقض اقتصاد ایران با بقیه جهان از عملی چه آیا مشکلاتی ایجاد میکنه؟ آیا مردم مثلا بدبخت‌تر میشن؟ آیا چجوری میشه اینو در واقع همچین زندگی مردم رو رونق داد با این سیستم آلترناتیو؟
در مورد سوال اولتون فقط باید بگم که ما با یک حزب جهانی آنتی کمونیستی اعلام نشده مدت هاست روبرو هستیم، و این حزب تو دولت بیرونه، توی جنبش های سیاسی، توی طبقات، حتی تو خود کارگرها هستش، کلیسا، مذهب، نهادهای به اصطلاح، هر کسی که میخواین وضع موجود رو حفظ بکنه، شما مجرد این که میخواین بیان بگین که میشه این کارو کرد، آ رو به ب منتقل کرد، میگن نمیشه، و یک سری توجیهات و بسایی میگن که نه مارکسیستا راجع بهش حرف زدن، نه معلوم نیست نه کجا اومده. یه زمانی گفتن کمونیستی یعنی فقط کمو یعنی خدا، بعدش هم نیستم یعنی نیست. اینو اینجوری مثلا میخواستن مذهبی ها رو تعریف کنن. در مورد مسئله مالکیت خصوصی، وقتی مارکسیسم در مورد مالکیت خصوصی حرف میزنه، یا جنبش کارگری، جنبش طبقه کارگری، سوسیالیستی راجع به نفی مالکیت خصوصی حرف میزنه، منظورشون مالکیت افراد نیستش، منظورشون مالکیتیه که میشه با اون کارگر اجیر کرد و استثمار سازمان داد. وگرنه تمام بحث طبقه کارگر، تمام انتقاد سوسیالیستی اینه که این همه ثروت توی جامعه هست، خود من تولیدش کردم، چرا خودم ازش بی بهرم؟ قرار نیست که آدما برن توی خونه‌های یه طبقه بشینن، قرار نیست آدما لباس رنگ لباسشون یکی بشه، قرار نیست آدما متعدل شکل بشن، قرار نیست آدما یونیفرمیزه بشن. اتفاقا برعکس، مارکسیسم و کمونیسم میخواد تنوع فردی و انسانی آدما رو متحقق بکنه، مادیت بهش ببخشه، و این فردیت انسانی فقط زمانی میتونه متنوع بشه در تمام سطوح، منظورمه که نیازهاشه. برای شما ممکنه 10 جور نیاز داشته باشی، من نداشته باشم، ولی نیاز بیسیک جامعه، بالاخره شما پوشاک لازم دارین، خونه لازم دارین، آموزش لازم دارین، سلامتی احتیاج دارین، حرمت احتیاج دارین، حقوق احتیاج دارین، و یه سری به اصطلاح امکانات دیگه و مسائل دیگه که ممکنه امروز برای یه عده لوکس باشه که اونا رو شما میتونید 10% بزنید، 15%، 80-90% مایحتاج عمومی مردم و به اصطلاح پولی که ما از سر دستمزد میگیریم، بالاخره بابت کرایه خونه و غیره و غیره میدیم. نه بس بر سر نیست مالکیت خصوصی تک افراد بگیریم یا پیرن و شورت آدم ها رو یکی شریکی بکنیم. زندگی خصوصی آدم ها نه فقط باید، همه باید مسکن داشته باشن، همه طبق تکنولوژی روز باید از تمام نیازها و نمیدونم امکانات تکنولوژیکی و کالایی که خود انسان ها تولید میکنن و خودشون میتونن سازمان بدن چی رو تولید بکنن باید بهره‌مند باشن. اگه امروز میشه 6 نوع ماشین تولید کرد، فردا میشه 20 نوع مثلا تولید کرد، خب ماشین برای آدم هاست، باید ازش استفاده بکنن. اگه امروز انواع اقسام لباس ها میشه تولید کرد، اینا برای بشر ساخته شده، باید ازش استفاده کرد. برعکس توی سوسیالیسم زندگی خصوصی بسیار بیشتر مسئول میمونه، چون توی سرمایه‌داری اگه شما رو کنترل پلیسی میکنن، دخالت میکنن توی مناسبات فردی و اجتماعیتون به این دلیلی که بتونن نظام کنترل در این نظام یک وقت در ادامه استثمار طبقاتی و غیره و غیره است. چون ما بحثمون در مورد نفی مالکیتیه که اون مالکیت در اساس مالکیت سرمایه‌داریه و اون مالکیت ابزار تولید از دست من و شما میگیره، اسمش میشه یه کاپیتالیست، یه سرمایه‌دار، و من و شما مجبور هستیم چون اون ابزار کار دم دستمون نیست بریم دم کارخونه ایشون زنگ بزنیم بگیم ما حاضریم امروز در اختیار شما باشیم، برده شما باشیم، کارگر بشیم، هر چی اسمشو میذاریم، معلم باشیم و این ساعت کار کنیم، اینقدر مزد بگیریم. یعنی اگه ایشون شما رو راننده، شما نون نداری بخورین. یعنی شما هر روز مجبورین برین خودشونو در خلاقیتتون و نیروی کارتون و قدرتتون رو در بازار به معرض فروش بذارین به خاطر اینکه زندگیتون رو باز تولید بکنین. کمونیسم میگه این مناسبات من قبول ندارم، اینو از بیخ قبول ندارم. آدما میتونن کار بکنن، هر کاری دوست دارن بکنن، اگه کارشون دوست ندارن باید برن یه کار دیگه بکنن. بالاخره جامعه 100 جور هزار جور نیاز داره، این آدم هم همه مستعدن، میتونن هر چی نیاز داریم میتونیم آموزش بدیم، سازمان بدیم و بریم کار بکنیم و کارو با خلاقیتمون انجام بدیم و اینجا کسی صاحب ثروت تولید شده و به هر حال اینا نباشه هیچ فردی، بلکه به همه متعلق باشه و همه هم ازش استفاده بکنن. در اینجا بس بر سر اون نیست، کاملا روشنه که در کمونیسم انسان‌ها آزادی فردی و مالکیت بیشتری دارن، چون سرمایه‌داری عملاً همونطوری که اشاره کردم در سوال اول از 90% مردم سلب مالکیت کرده. کمونیسم می‌خواد از اون 10% سلب مالکیت بکنه و مالکیت رو به همه برگردونه و در واقع اشتراکیش بکنه، و این نیست که لیوان و چای و نمی‌دونم پیرن و لباس و خونه اینا رو اشتراکی می‌کنه. همه باید از یه استاندارد زندگی بالا با نهایت احترام و برحال آزادی که اون جامعه کمونیستی تأمین میکنه برای همگان، نه فقط برای طبقه کارگر، برخوردار باشه و نهایتا کل این تبعیضات و به اصطلاح اختلافاتی که منشأش به اصطلاح جامعه طبقاتیه با الغای طبقات و جامعه طبقاتی از بمیره. در مورد سوال دومتون، آیا خوشبختی و به اصطلاح سازماندهی جامعه اینطوری توی ایران با چارچوب جهانی در تناقض نمیفته؟ حتما میفته. شما در دو کشور اگه یکیش اختناق محض سرکوب سیاسی، اعدام میکنن، آپارتای توش حاکمه، زن حرمت نداره، با بچه ها مثل احشام برخورد میکنن، و در کشور بغل دستی آدم برابرن، کودکان حقوق دارن، انسانیت و حرمت شخصی و فردی تابع جنسیت و سن و نژاد و غیر و غیره نیست، حتما اینا با هم دیگه در تناقض میفته، حتما این وریا میخوان اون وریا رو آدم بکنن، حتما اون وریا میخوان نظام ور بندازن. تردیدی در این نیست که جامعه سرمایه‌داری با تمام ادای دموکراسی و غیرش یه انقلاب سوسیالیستی رو نمیذاره به راحتی از گلوش پایین بره. حتما سعی میکنن باش مقابله بکنن، حتما سعی میکنن تحریمش بکنن، حتما سعی میکنن بهش اینوی خون بپاشن، اینوی بهش جنگ تحمیل بکنن که شکستش بدن. و به انقلاب اکتبر هم در روسیه 14 کشور امپریالیستی حمله کردن و توی جنگی رو بهش تحمیل کردن در متن جنگ جهانی اول و پایانش رو دودن که کلی کشته داد اون جامعه رو، به هر حال اون انقلاب رو به خون کشید و بعدش هم نتونست نهایتا ازش کمر راست بکنه. سوال اینه که اینکه اینا نمیذارن روشنه، همونطور اینا به اصطلاح آیا جمهوری اسلامی میذاره آدم آزاد باشن توی جامعه ایران؟ آیا هیچ دیکتاتوری میذاره آدم آزادی داشته باشن؟ واضحه نمیذاره. برای این سوال ما نیست، سوال ما اینه و با تقاضا میدن به ما آزادی میدن، نه برابری میدن، نه هیچی به ما نمیدن. در شما باید این سیستم مبتنی به زور رو ورداریم. وقتی ورش داشتی شما میتونی قوانین خودتو بذاری و ازش حراست بکنی، نگرش داری. گرفتن قدرت یک بخش مسئله است، سر پا نگه داشتنش یک بخش دیگه مسئله است. سوال اساسی شما اینه، آیا اگه سوسیالیسم در ایران پیروز بشه، آیا اگه طبقه کارگر در ایران قدرت رو به دست بگیره، دولت‌های سرمایه‌داری نظام جهانی قبولش میکنه؟ ما میگیم میشه نگرش داشت. به چه معنی؟ به اون معنی که شما باید تجاربی که بلوک شرق آنچه به اسم کمونیسم و سوسیالیسم موجود که من به نظر من نبوده، سرمایه‌داری دولتی بوده، یک قرائت دیگه، یک ورژن دیگه از سرمایه‌داری جهانی بوده و میشه اثبات کرد و میشه توضیح داد چرا. به خاطر اینکه کارگر هنوز کارگر بود، دیروز از سرمایه‌دار مزد می‌گرفت، امروز از دولت مزد می‌گیره. کارگر در دوره تزار بی‌حقوق بود، در سرمایه‌داری انگلستان و فرانسه و آلمان اون وقت بی‌حقوق بود، در روسیه هم بی‌حقوق بود، در آلمان شرقی هم بی‌حقوق بود و تمام خصوصیات و ارکان یک نظام سرمایه‌داری در شرق بود، در غرب هم بود، منتها شکلش فرق می‌کرد. ولی در یک جامعه سوسیالیستی پیروزمند، اونطوری که به هر حال ما اشاره می‌کنیم، مارکسیسم داره و مارکس اشاره می‌کنه، میشه نگه داشت. و اگه این جنبش می‌خواد یه جنبش جهانی بشه، در نتیجه با جهان بیرون خودش نمی‌تونه هیچ تناقضی داشته باشه. کمونیسمی که به عنوان مثال بیاد دیوار دور خودش بکشه، بگه فرهنگ من با شما متفاوته، من مثلا میخوام یه چیز دیگه رو پیاده بکنم، با آدم غربی مثلا من مسئله دارم، خب واضح آدم غربی در مقابلش قرار میگیره، دولت غربی که هیچی میاد تحریک میکنه در مقابلش قرار میگیره. کمونیسمی که بخواد بیاد اعلان جنگ بکنه به اصطلاح به بقیه، از همون روز اول واضح بقیه میان علیهش حرف میزنن. کمونیسمی که بیاد سانسور ایجاد بکنه، دیواری دور خودش بکشه که پشت اون دیوارا شهروندان جهان ندونن اون تو چه خبره، واضح برای شما تصویر شیطان ازتون میسازن، یه صدام حسینی، یه بن لادنی، چیزی مشابه اینجوری، و سعی میکنن بهتون حمله بکنن. اما اگه شما یه جامعه رو ایجاد بکنین که تو این جامعه به شدت آزاده، به شدت بازه، به شدت به اصطلاح امروز پلورالیسته، یعنی همه آدم ها هر نظری دارن میتونن بگن، آزادی بیان بی قید و شرطه، نه قید مذهبی داره، اگه شما حرفی زدین علی خدا پیغمبر مذهب حرف زدین، نه به آخونده برمیخوره، نه به کلیسا برمیخوره، نه به نهاد یهودیت برمیخوره، و اگرم برمیخوره حق نداشته باشه طبق قانون به شما تعرض بکنه. اگه زن آزاد باشه و بیشتر از آمریکا و نمیدونم اروپای غربی آزاد باشه، اگه تمام آدمای دنیا و روشنفکرا و بالاخره آزاداندیشای دنیا بیان تو اون جامعه، توی نهادهای قدرت توده‌ای مردم، توی نهادهای کارگری، توی هر جایی با چشم خودشون، مثل شما، مثل یه ژورنالیست بیان ببینیم تو اون جامعه مردم چه جوری زندگی میکنن، تو اون جامعه اعدام و الغا بکنی به عنوان مثال در روز اول، مجازات اعدام و نفس آدمکشی و انتقامگیری و که به اصطلاح چرخه‌ای بوده از اول تاریخ به اصطلاح تا امروز وجود داشته، اینو الغا بکنی و هر نوع ستمی رو که هست الغا بکنی و آدم هر کسی ببینه این آدما دارن احساس و خوشبختی میکنن، یک جامعه آوانگارد، پیشرو، متمدن، مدرن، به بیشتر در تداوم سنت غربی و جناح چپ جامعه غربی ایجاد شده، اون وقت فکر نمی‌کنم نه پنتاگون نه هیچ بخش دنیا حتی اگه دلشون بخواد بتونن به ایران حمله بکنن یا بخوان اون نظام با شکست مواجه بشه. اگه شما سیاست خارجی مخفی نداشته باشی، سری ویکی‌لیکس چرا امروز مهم شده؟ ویکی‌لیکس مهمه به خاطر اینکه سیاست خارجی به من و شما ربط نداره. و سوال اینه اگه این سیاست داره در من و تو تصمیم میگیره، من و تو شهروند، چرا ما نباید احتیاج حکومت کارگری توی روز اولش باید سیاست خارجی سری رو الغا بکنه؟ به عنوان مثال سیاست همونطور که توی جامعه شهروندان جامعه دارن تصمیم میگیرن چه سیاستی داشته باشیم با همسایه، در مورد خودمون، در مورد دنیای بیرون، در مورد اینکه جنگ بکنیم نکنیم، رفراندوم بکنیم صلح بکنیم، یه تیکه زمین رو به کسی بدیم، حقوق کسی رو که ازش غصب شده بهش پس بدیم، همه اینا سیاست خارجی، مناسبات مسالمت آمیز با دنیای بیرون داشته باشیم یا مناسبات خصمانه که به نظر من باید مناسبات مسالمت آمیز داشته باشه، همه اینا باعث میشه که شما بتونید نه فقط به یه الگویی تبدیل بشین برای آزادی قرن 20، حکومت کارگری به یه الگویی برای آزادی قرن 20 تبدیل بشه در دنیا، بلکه دنیا میتونه دیواری رو ایجاد میکنی که نتونن بهتون حمله بکنن. اگه منظورتون روال اقتصادی مسئله است که آیا در تناقض نیست، من فکر میکنم یک نظام برتر رو ما ایجاد میکنیم و این نظام برتر میتونه با نظام عقب مونده و بردگیگونه سرمایه داری در تناقض باشه. ولی به هر حال کار سوسیالیسم و جنبش کمونیستی نیست که خودشو با دنیا هماهنگ بکنه، کار این نظام اینه که عوض کنه، از بی خوبان هر چی رو که هست به اصطلاح همان طور که هست به قول معروف تغییر بکنه و در واقع سلب میکنه از وضعیت موجود، درنچه اون جای نگرانی نیست. اگه میخواستیم هماهنگ باشیم اساسا نه به انقلاب احتیاج بود، نه نقدی به سرمایه داری احتیاج بود، نه اساسا سیستم آلترناتیو اقتصادی و نظام اقتصادی متمایزی لازم بود، ولی لازمه. و در این شما باید تایی عمل انقلابی، یک پراتیک انقلابی به دنیا نشون بدین که یه دنیای بهتری ممکنه، یه جهان دیگری ممکنه، یک روش زندگی بهتری ممکنه که همه آدم ها بیشتر خوشبخت باشن، مرفه‌تر باشن، حرمت بیشتری داشته باشن، سالمتر باشن، ایمنتر باشن و الگوی به هر حال متمایزی رو به دنیا ارائه بدیم.
خب بسیار ممنون. یه سوال کوچیک دنبال حرفتون دارم، بعد سوال آخرم رو میپرسم. سوالی که دارم اینه که در واقع با توجه به حرفی که زدین در مورد مالکیت خصوصی و در واقع به اشتراک گذاشتن منابع یک جهان یا یک کشور یا یک جامعه، آیا در واقع سوال من اینه که آیا ایران در حال حاضر به اندازه منابع داره که وقتی که اونو به اشتراک همگی بگذاره مردم رفاه داشته باشن؟ این یک. دو، سوال دوم من اینه که یعنی سوال آخرم اینه که حالا همه این حرفا درست، این لازم به یه مدیریت قوی داره. این مدیریت چجوری میخواد اعتماد مردم رو با وجود دشمنان سوسیالیسم، با وجود همه در واقع شایع پراکنی هایی که هست، در واقع اصلا کلن بیعتمادی، یه چیز مختصر اگه بتونیم بگیم که چگونه نسبت به مثلا در مقایسه با رژیم های گذشته کمونیستی شاید یا که اسمشون رو کمونیستی میذارن، چجوری میخواد اعتماد مردم رو به دست بیاره؟ بعد دیگه خیلی ازت سپاسگزارم برای همه وقتتون. این دو تا سوال آخر من.
در مورد منابع میگه، من یه مثال ساده میزنم. ببین در ایران امروز با تمام ثروتی که داره، هر جامعه رو امروز شما نگاه میکنین، دنیا امروز در همون آمریکاشم که ما داریم صحبت میکنیم، یه چیزی حدود 80-90% ثروت اجتماعی رو یک عده قلیل 10% در جامعه دارن و اون 80-90% دیگه از اون بخش قلیل دیگه ثروت دارن تقسیم شده بینشون استفاده میشه و تازه دست از سرشون بر نمیدارن. روز به روز به اصطلاح باز با این سریای به اصطلاح سیاست های مربوط به تخفیف بحران میخوان از جیب طبقه کارگر و سفره خالیشون در بیارن، باز به جیب گشاد بانک ها و سرمایه مالی و سرمایه بانکی و نمیدونم سرمایه داره متفرقه بریزن. منابع در جامعه چیه؟ منابع اساسی در جامعه در درجه اول دانش تکنولوژی که نیروی کاره، انسان‌های آماده به کاره. شما با دو تا دستتون میتونین بیشتر از یه شکم سیر بکنین. شما اگه کار بکنین در طول یه روز، فقط نیاز خودتون سهل، نیاز چند نفر دیگه رو میتونین تولید بکنین. چرا؟ این ادعا نیست، به خاطر اینکه طبقه سرمایه دار تو این جامعه که کار نمیکنه. تمام ثروت اجتماعی که امروز در دنیا وجود داره محصول کار طبقه کارگره. این از آسمون نیومده، ارث بابای کسی نبوده به کسی برسه، محصول استثمار طبقاتیه. خب اگه این ثروت اجتماعی در خدمت رفاه خود شهروندان به کار گرفته بشه، ما با وفور روبرو هستیم. نه فقط منابع وجود داره، ما با وفور روبرو خواهیم شد در مقطع بسیار کوتاهی. در مقطع بسیار کوتاهی ما با انقلاب صنعتی توی جامعه مواجه خواهیم شد. چرا؟ به خاطر اینکه آدم ها میتونن کار بکنن، دل بدن، مال خودشونه، بیگانه نیستن. من امروز میرم کامپیوتر میسازم، اصلی از کارخونه خسته و کوفته میام بیرون، خودم باید برم اون کامپیوتر رو با قرض قوله بخرم. اگه من به اصطلاح کامپیوتر داشته باشم، اتومبیل داشته باشم، وسایل خونه داشته باشم، حرمت داشته باشم، حق داشته باشم، تصمیم گیری بتونم بکنم، اگه تصمیم اشتباهی گرفتم تصمیمو بتونم در یه مکانیزمی لغو بکنم و مثل خونه و اتاق خودم چجوری همه چیزو به دلخواه خودم سازمان میدم و مشکل امکانات نداشته باشم استفاده بکنم، چرا امکانات وجود نداره؟ هر جایی هم امکانات نداریم کار میکنیم، میسازیم. هر جا تکنولوژی نداریم پول میدیم میخریم، میریم با دنیای بیرون وارد رابطه میشیم. همینطور که شما میرین یه کشوری دیگه یه چیزی میخواییم، ما قرارداد میبندیم میخریم و همون قانون خودش بهش به اصطلاح ارز میدیم میخریم، ولی تو مملکتی که شما داری سوسیالیسم رو پیاده میکنین، مناسبات اجتماعی رو میذاری که این منابع در اختیار بذاریم. منابع چیه؟ ملموسش کنیم. ترانسپورت به عنوان مثال، شما امروز باید پول بدین همه جا سوار قطار، اتوبوس، تاکسی غیره بشین. خب ترانسپورت میتونه مجانی باشه، در اختیار همه باشه. آموزش پرورشه که امروز دانشگاه آزاد داریم تو ایران، دانشگاه دولتی داریم، انواع اقسام مدارس خصوصی داریم. اگه آموزش یک حق، یک امتیاز طبقات دارا نیست و یک حق انسانیه و همه آدما حق دارن آموزش ببینن، تحصیل بکنن، یاد بگیرن برای یه باری که توی دنیا میان. اگه آموزش در اختیار همه باشه، اینم یکی از منابع دیگه است که یه بخششه که معلمان هم بیکار نمیشن، مدرسه هم لازم داریم، مدرسه هم میسازیم. سلامتی، اگه سلامتی یه امتیاز برای یه عده نیست، یک حقه. شما سلامتیتون رو بر اساس جیب پولتون، مثل بیمه‌ای که توی آمریکا هستش که 6 نوع بیمه داریم، اگه سرمایه دار باشی بیمه خوب داری، اگه نداشته باشی آمبولانس هم نمیواد، مجبور میشی، محکوم به مرگی. اگه سلامتی حق همه است، خب آدم میتونن سالم باشن، طول عمر بیشتری داشته باشن، خوشبختر زندگی بکنن. اگه کار کردن حق همه است، خلاقیت، بروز خلاقیت، شکوفایی خلاقیت ها حق همه است، خب همه آدم ها این میلیون میلیون بیکار ریختن توی خیابون که دستمزد رو پایین نگه دارن به خاطر اینکه بتونن ثروتشون و سرمایهشون رو ببرن بالا. خب همه اینا رو شما میتونید به کار بگیرید. این همه مسکن هستش، آدما توی خیابون میخوابن. این همه معلم هستش، آدما بی سوادن. این همه علم پزشکی پیشرفت کرده، خیلی برای یه دونه داروی سروم بسیار ارزان کرور کرور مثل پشم و کشته میشن توی همین دنیای امروز. این همه ثروت توی دنیا هست، یه میلیارد گرسنن میریزن توی دریا با آدما نمیدن. این سرمایه داریه، اینا همش منابع، و منابع از آسمون نیومده، منابع از زمین میاد، از کار میاد، از نقشه میاد، از همینا میاد و سازمان داده میشه. و طبقه کارگر سازمان یافته ترین بخش بشره. سازمان میده، میسازه، درست میکنه و ایجاد میشه. درنچه مشکل منابع نیست، منابع میشه ایجاد کرد با و میشه کشف کرد و خیلی مسائل دیگه. نکته دومتون مدیریته. چطور میشه مدیریت کرد؟ اعتماد مردم رو جلب کرد. مدیریت، ببینید، جامعه‌ای که خود مردم توش دخیل نباشن، من از من بشنوید، به کسی اعتماد نکنین. اگه کسی اخلاقی میخواد به شما وعده بده، کمونیست‌ها مثل سیاستمداران بورژوا که وقت انتخابات میشه میگه ما حتما قول میدیم مالیات رو کم میکنیم، ما قول میدیم داروخونه ها رو نبندیم، ما قول میدیم فلان کار رو نکنیم، اینا به ما قول میدن. لنین یه مثال خوبی داره، میگه تنها چیزی که باهاش ارزونه وعده است، اونم در زمان بحران. همیان به ما وعده میدن، ولی وقتی خرشون از پل میگذره وعده هاشون رو یادشون میره. ما نباید نظام مبتنی به وعده بسازیم، ما باید نظام بسازیم که آدم خودشون تصمیم بگیرن. سیستم حکومت کارگری، نظام سوسیالیستی، مبتنی به قدرت حزبی نیست، به قدرت دولتی حزبی نیست، متکی به قدرت احزاب نیست، متکی به پارلمان و نمایندگان به اصطلاح غیر مستقیم و نیابتی مردم نیست، متکی به نظام شورایی و شهروندان آزادی که هر روز توی اداره جامعهشون از طریق شوراها که هر آدم بزرگسالی میتونه توی چند تا شورا باشه، شورای محل کار، محل زندگی، غیره و غیره، تو شرکت بکنه. و خودشون، شما که آیا کسی بهتر و ایمنتر و درستتر از خود شما برای تصمیم گیری در مورد خود شما وجود داره؟ هر فردی میتونه اینو تصمیم در مورد سوال از خودش بکنه. ممکنه در وقتی که در این پروسه قدرت سیاسی بالاخره باید یه حزب میلیتنت کارگری و یه بخشی از طبقه کارگر همراه با به اصطلاح با نیروها و به نیروهای رزمنده و غیرش بره بالاخره این قدرت رو از دست بورژوازی در بیاره، خلیت بکنه. منتها نظام سوسیالیستی نظامی مبتنی بر احزاب نیست، نظام تک حزبی نیست، نظام ایدئولوژیک نیست، ولی نظامی حتی پارلمانی نیست، نیابتی نیست، مبتنی به نمایندگان. یه نظامی متکی به شوراهای مردم و نه فقط شوراهای کارگران، شوراهای تمام شهروندان جامعه که همونطور که در سیاست دخالت میکنن، همونطور در مورد اقتصاد تصمیم میگیرن، تصمیم میگیرن توی محلشون رو چجوری درست بکنن، فضای سبزش چجوری باشه، دیکر بچه هاشون چجوری باشه، آموزش پرورشون چجوری باشه، چی لازم دارن بسازن، چی کمه، و هر چیزی که نیاز انسان، احترام انسان، آزادی انسان، حرمت انسان رو داره بالا میبره، خود انسان ها میتونن راجبش تصمیم بگیرن. اگه قرار باشه یکی راجب شما تصمیم بگیره، و وقت شما میشه یه نگرانی دارین که ممکنه یه روزی ازتون پس بگیره، و تو جایی که شما دولت و مالکیت و مالکیت خصوصی رو لغو کردین و کسی چیزی نداره که یکی دیگر رو اجیر بکنه که از پس اون اجیر کردن سرمایه رو ایجاد بکنه، استثماری رو سازمان بده، سرمایه اضافی رو انباشت بکنه، حالا نمیشه اونجا بهش سرمایه گفت، اگه دقیقاً به قدرتی رو به اصطلاح به دست بیاره، اون وقت دولت هم معنی نداره. اون وقت قانون و نهادهای دولت میشه این نهادی برای اداره امور، این طور میشه. مدیریت اساساً بالاخره مدیریت چجوری؟ امروز صد جور تز داریم در مورد، الگو داریم در مورد مدیریت، ولی مهمترین الگو ها مدیریتی که میخوان استثمار رو چجوری سازمان بدن. آدم ها رو سازمان میدن که مثل ماشین کار بکنن، مثل حیوان کار بکنن، این پیچ و مهره و دستگاه دیجیتال کار بکنن که خوب سرمایهشون، سرمایه استثمار بیشتری بکنه. مدیریت ژاپنی به عنوان مثال که الان چیزی که از آمریکا تا فلان چند دهه است داره استفاده میشه، در ایران اسلامی هم داره ازش استفاده میشه که کارگر این ماشین بره حرکت بکنه که سرمایه بتونه توی دور مثلا زمان معین اینقدر خط تولید به این نتیجه معین برسه و توی این دور خاص اینقدر پولو بگیره. شما میتونین یه نظامی رو ایجاد بکنین که مبتنی به آزادی آدماست، ارتقای حرمت آدماست، برابری آدماست، رفع نیاز آدماست، در اقتصاد، در سیاست، در تعیین حقوق و غیره، و مکانیزم اون نظام شورایی برخلاف نظام پارلمانی و دموکراتیک ترین دموکراسی ها اینه که اگه شما امروز تصمیم گرفتین و فردا فکر کردین تصمیمتون اشتباهه، از همون طریقی که تصمیم گرفتین میایین تصمیم خودتون الغا میکنین، تصمیم جدید میگیرین. در صورتی که در نظام پارلمانی شما 4 سالی یه بار بهتون حق میدن به عنوان یک رأس آدم، این من آگاهانه میگم نه انسان آزاد، یک رأس آدم که یه دونه رأی داره میره تو اون 4 سال 5 سال اون رأیشو میندازه توی یه صندوق بین دو حزب بورژوا، یا چپ یا راست، یا دو تا راست راست میانه، یا فاشیست یا راست مرکز، انتخاب بکن. توی این 4-5 سال اونا هر تصمیمی راجع به شما میگیرن، جنگ میرن، حقوقتون رو کم میکنن، مدارستون رو میبندن، بچهاتون رو بیرون میکنن، زنا رو بیرون میندازن خونه. هر تصمیمی میگیرن شما کوچکترین حقی برای دخالت در اون ندارین. در صورتی که شوراست، جمع شدیم دور هم دیگه میشینیم، امروز تصمیم میگیریم فضای سبزمون رو درست بکنیم، پس فردا تصمیم میگیریم رفراندوم بذاریم، اگه نتیجه بدی گرفتیم خب تصمیم میگیریم، تصمیمون عوض میکنیم. دانش من میخوام این نکته رو بگم که مدیریت رو باید توسط آدمایی که قرار مدیریت بشن سازمان باید داده بشه. اگر اون ما مردم، اون مردم شوراها، تو شوراها از کارگرها تو شهروندان، من اسمش میذارم شهروندان آزاد، چون دیگه تو نظام سوسیالیستی من دیگه کارگر نیستم چون سرمایه‌داری وجود نداره، اون نظام، اون چارچوب اقتصادی از بین رفته، همه دارن تو جامعه به عنوان یه شهروند آزاد کار میکنن، دخالت میکنن و سعی میکنن به اصطلاح تو ارتقای خودشون و جامعه سهیم باشن. اون شهروند آزاد اگه تصمیمی بگیره، تصمیمش رو میتونه عوض بکنه. اگه نماینده انتخاب بکنه، اون نماینده باید بره اون تصمیمی رو که به اصطلاح اون جمع گرفته بره اجرا بکنه. اگه اجرا نکرد، خب اون جمع میتونه دوباره عوضش بکنه. قدرت از پایین سازمان داده شده. ما یه نهاد مافوق مردمی نداریم. به همین دلیل مارکسیست ها این حرف رو میزنن که لغو بوروکراسی، الغای بوروکراسی، الغای نهاد مافوق مردم، الغای هر قانون و نهادی که به نحوی از آنها تبعیض فشار به شما و بالاخره یک جوری میتونه حق شما رو، سرتون رو یه جا زیر آب بکنه. دولت باید بالاخره توی پروسه لغو بشه که دیگه بشه نهاد اداره امور که مردم انجامش بدن. در اینکه بحث اعتماد، به نظر من هر کسی، هر سوسیالیستی، هر کمونیستی که نباید علی قاعده بگه، ولی هر سیاستمداری اگه به شما گفت من به شما قول میدم به من اعتماد بکنین، ما بیایم سر کار این کارو میکنیم، به ما رأی بدیم، من میگم بهشون اعتماد نکنین، چون اصلا مکانیزم آزادی و خوشبختی از طریقه اعتماد کردن و نکردن نمیگذره. چون بس فرهنگی نیست، چون اینایی که دیکتاتوری میکنن اینطوری نیستن که آدمای بد اونقیان یا یه ژن بدی دارن گویا دارن چیز میکنن. دیکتاتوری از نیاز سرمایه است. شما بخواید نظامی رو مبتنی به سرمایه داری پیش ببرین، مجبورین دیکتاتوری رو به یه نحوی سازمان بدین، در چه یه نحوی اختناق و سازمان میدین، در چه قوانین رو یه جوری میگذرونین که حق یکی بیشتر از اونی که باشه، در چه قانون رو یه جوری پیاده میکنین که اونی که مالکیت داره نسبت به شما آزادی عملی بیشتری داشته باشه، و در چه آزادی میشه یه انعکاسی از قدرت اقتصادی شما. شما اگه قدرت اقتصادی ندارین، آزادی هم ندارین. به شکل فرمال آزادی دارین، ولی در شکل عملی و پراتیکی آزادی ندارین، چون قدرت اقتصادیتون کمتره. تو همین آمریکاش اینجوریه، تو سوئیس اینجوریه، تو تمام اروپای غربی کشورهای اختناق زده رو به جای خود بذارین. شما که قدرت اقتصادی ندارین، نمیتونین سفر برین، نمیتونین هواپیما شخصی داشته باشین، نمیتونین ماشین خوب سوار بشین، نمیتونین برین تو تلویزیونای که همش مونوپل در انحصار هم حرف بزنین، مجبورین بیاین با این کامپیوتر بیاین روی نتی حرف بزنین، خبر، رسانه ها، همه چی انحصاریه. میتونن 24 ساعت مردم بمباران بکنن، وارد جنگ بشن، میتونن همه کاری بکنن. در اینچه بس اعتماد نیست، بس بازگرداندن اختیار به انسانه و سوسیالیسم چیزی جز این نیست. بس الغای طبقات، بس الغای بردگی مزدی، بس نابودی مالکیت خصوصی، بس سلب کردن از وضعیت موجود و در تمام سطوح، تمام اشکالی که طوری که دیگه سرمایه داری تو تمام جوارش در اقتصاد، سیاست، مناسبات اجتماعی، قوانین لغو شده باشه و ما جامعه‌ای رو داشته باشیم که فقط برای شکوفایی هر فرد و جمع و آزادی و خلاقیت بشر سازمان پیدا بکنه و همه قوانینش هم تابع اون باشه.
خب خیلی ممنون آقای دانشور. یکی از اهداف ما اینه که چون در عصر اطلاعات هستیم، در واقع بتونیم این اطلاعات رو به طور سریع‌تر انعکاس بدیم و به جای اینکه همه ما بشینیم کتاب بخونیم. البته من توصیه میکنم که کتاب هم همه بخونن، مقاله های نوع کمونیست رو بخونن، ولی در همین حال ما هدفمون اینه که این اطلاعاتی که تو اون کتاب ها هست و اینا رو بتونیم به طور سریع تری انعکاس بدیم و شما به هدف ما امروز خیلی کمک کردید. البته امیدوارم بتونیم این بحث رو در یه بخش دیگه هم ادامه بدیم، چون تا اینجاش که اومدیم بسیار پویا بود، خیلی اطلاعات خیلی خوبی ما به دست آوردیم، ولی خب یه سری سوالات دیگه پیش میاد. البته سوالای کوچیکتری، فرعی تری پیش میاد، جزئی تری هست، ولی در امیدوارم که در آینده بتونیم این بحثو ادامه بدیم. ولی تا اینجاش که به این اهداف ما کمک کردین، خیلی ازت سپاسگزارم و همینطور که گفتم امیدوارم که بتونیم بحثو ادامه بدیم. ولی تا اینجاش هم میگم خیلی سپاسگزارم، این سوالات ما رو تونستید پاسخ بدین، واقعا خیلی ممنونم از
من از شما تشکر میکنم و خیلی هم علاقمندم در مورد این مسئله. اگه چنانچه شنوندگانتون، دوستان شنونده نسل جدید به ویژه، سوالی در این مورد داره، با هم دیگه هم فکری بکنیم و سعی کنیم به هر حال به این مسئله شک بدیم. شما خسته نباشین. بله ایمیل من میتونیم به سایت wpiran.net یا .org که سایت حزب اتحاد کمونیست کارگری است ایمیل بفرستین، یا ایمیل شخصی خودم siavash_d@yahoo.com هستش. siavash هم SIAVASH. خیلی متشکرم از شما. موفق باشید.